نمیخوابه، صبح زود از خواب بیدار میشه تا با کارهای خانه رسیدگی کنه. خب سرای جان از شهر کابل برای ما پیامک ارسال کردن، میریم سریع هم میزنیم به نیلوفر جان از شهر کابل، همکار گزارشگر ما، گزارش میتن.
با سلام و خوش آمدین شنوندای عزیز، آرزوی سلامتی براتون میکنم. من نیلوفر نوروزی هستم و این بخش برنامه را از کابل میشنوین. موضوع ما هم در مورد نظم و قانونمندی است که با یکی از امشریای ما گپ میزنم. از اونا بیشتر خود شنیدیم که به نظرشون آدم های مرتب و قانونمند چی ویژگی هایی دارن. سلام، شما بسیار خوش آمدین.
سلام، وقت بخیر و ضمن عرض سلامتی خدمت شما و خدمت همه شنوندگان شما. من عبدالباری کامیار هستم از بغلان.
سلامت باشین. خب برای من اولا میشه بگین که شما خودتان چه عادت دارین که برنامه زندگی و کارتان بنویسین و یادداشت بکنین؟
عمدتا آدم های مرتب از خودش یک فیدبک دارن، یک ارزیابی خودی دارن به نوبه تعبیری. اگه حالایی که گفته چقدر برنامه هایت می نویسین، من در کل حدود 10 سال شده کارهایی که روزمره انجام میتون می نویسم قبلش.
خب برای انجام کارهایتان زمانم تعیین میکنین یا نه؟
بله، روند زندگی من بگونه هست که من زندگی رو در کل 24 ساعت زمان رو در هفته محاسبه میتونم که 144 ساعت میشه، 144 ساعت شه برای برنامه ریزی میکنم و جمعه ها رو کلن برای تفریح اختصاص میدم.
بله، خب یکی از ویژگی انسانایی که قانونمند و بانظم هستن ایست که کار امروزشون به فردا نمیمانن. شما چطور یا کار امروزتون به فردا میسپارین یا نه؟
بسیار استثنایی که از امروز اگر از احتش برنیام ممکن است اولویتی فردا نباشه، ولی گاهی اتفاق خواهد افتاد.
بله، خب ویژگی دیگه انسانای منظم همی است که همیشه در محل کار یا خانه هر چیزی که است یا وسایلی که موجود است در محل کار یا خانه در جای مشخص خودش می باشه. شما چطور یا هر چیز در جای مشخص خودش قرار می تین؟
خب اینم بستگی به این داره که روی چی موضوع فکر میکنیم. بله، این موارد باید هر چیز در جای خودش باشه.
خب آدم های منظمی که در زندگی و محل کارتان هستن هم میشه برای ما معرفی بکنین که کی هستن؟
آدم های دانشگاهی در کل درصد بالاشون آدم های منظمی هستن. اساس در جاهایی که ما بودیم، چه در دانشگاه، یکسر دانشجوی رو میشناختم که آقای رؤوفی، و در ایران هم در دانشگاه که بودم دوستایی داشتم که منظم و مرتب به کارشون رسیدگی میکرد.
بله، ما تشکر میکنم از شما، انشالله که موفق باشین برادر عزیز.
لطف کردیم.
دوستان شنونده ادامه کافاسه بس رادیو داری بشنوین، وقتتان خوش، خدا نگهدار.
صبح یعنی سلام به خدا،
صبح یعنی دو دست
دعا، یعنی بودن
شما با ما
در کافاسه.
خب دوستان عزیز شنونده، تشکر از همراهیتان از برنامه کافه صبح، در خدمتان هستیم و در رابطه با موضوع برنامه که نظم و انضباط و قانونمندی است و اینکه آدم‌های مرتب و قانونمند چه ویژگی‌هایی دارن با شما صحبت می‌کنیم. نمونه شما در روزها می‌بینیم کارهای روزانه ما، می‌خوای که مثلا کارها را به اساس نظم پیش ببری، اما جایی که کار می‌کنی اقا نامنظم هست که بیخی دیگه حس کار ازت گرفته میشه. مثلا یک مطبخ یا آشپزخانه نامنظم را شما فرض بکنین، یا یک شعبه نامنظم یا یک کارگاه نامنظم. دقیقا یک جاهای آدم حتی اگر بخواه منظم هم کار بکنه باز هم نامنظم کار میکنه. نظم کاری مهم است، اما نظم محل کار هم مهم است. آدم های منظم محل کار خود هم منظم میکنن. چرا؟ چون هم حس و انگیزه کار پیدا می کنن، هم برای پیدا کردن وسایل وقتشان ضایع نمی شه، هم ذهنشان پراکنده نمی شه و هم 1001 فایده دیگه.
Thank you. آدم های منظم کسانی هستند که در زندگی خودان یک تقسیم اوقات منظم دارن و طبق تقسیم اوقات خودان پیش میرن. مثلا میخواین که در اول صبح چی کار کنن و در وسط روز چی کار کنن و در آخر روز چی کار کنن.
تو مثل نفس میمونی هر جا همراهمی، میدونی تموم زندگی می دنیا دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید شد شاید موندی و دوباره هر چی باید شد، نگو هیچی رو به را نمیشه. شاید شد دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم با ما باشه. بزا حس کنم همیشه دارمه، نگاهم کن بزا زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت و دی کرده. بزا حس کنم همیشه دارمه.
در مورد اولویت بندی کارا زیاد گفته شده. یکی از کارهایی که با ما کمک میکنه برای اولویت بندی ایست که اصولا بدانیم که قرار است در یک زمان خاص چند تا کار انجام بدیم. یعنی مثلا امروز از صبح تا ساعت 7 عصر چند تا کار را باید پیش ببریم. اگه فهرستی برای کار خود داشته باشیم، خب قطعا پراکندگی ذهنی نمی داشته باشیم.
به نظر من تمام پیشرفت‌ها و موفقیت‌های بشر به خاطر نظم و انضباط است. هر کی که در کار خود نظم داره همیشه موفق‌تر از دیگر است. اگه نخواد بی‌نظمی کس به جای نمی‌رسه. یک بزرگ میگه یک زندگی کوچک که نظم داره به مراتب بهتر از یک زندگی بزرگ بی‌نظم.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری و ما از کافه صبح در خدمتتان هستیم و در خدمت همکار خوب ما خانم زهرا حسن‌زاده. سلام، صبحتان بخیر.
سلام بر شما خانم سنیان عزیز، خسته نباشید، روز شما هم بخیر باشه.
بله، ما فرصت به شما میدم و ببینیم که امروز از کجا چه خبر.
ان شاءالله در خدمت هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. اردوی پاکستان میگوید 14 عضو تحریک طالبان پاکستان که در دو عملیات جداگانه در مناطق هنگو و ملاکند خیبر پختونخوا کشته شدند از مرز افغانستان وارد این ایالت شده بودند. اردوی پاکستان در خبرنامه نوشت نیروهای امنیتی این کشور پس از دریافت اطلاعاتی درباره نفوذ تحریک طالبان پاکستان TTP از خاک افغانستان وارد عمل شدند. اردوی پاکستان گفته است که یک عضو دیگر TTP در این درگیری زخمی شده است. در این درگیری که روز شنبه 28 سرطان رخ داده، دو مامور پلیس و یک نیروی امنیتی پاکستان هم زخمی شدند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان ضمن قدردانی از تلاش نیروهای امنیتی این کشور در مبارزه با تروریسم بار دیگر تاکید کرد که پدیده شوم تروریسم به هر قیمتی شکست خواهد خورد. پاکستان همواره طالبان افغانستان را با پناه دادن به طالبان پاکستانی متهم می‌کند. این در حالی است که حکومت طالبان همواره این ادعا را تکذیب می‌کند و می‌گوید پاکستان باید ریشه مشکلات امنیتی‌اش را در داخل خاک خود جستجو کند. خبرنامه اردوی پاکستان در حالی نشر شده است که سید محسن نقوی وزیر داخلی این کشور بعد از ظهر دیروز وارد کابل شد و با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله و سایر مقامات حکومت طالبان دیدار و گفتگو خواهد کرد. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در سفر به روسیه با رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد علی لاریجانی مشاور رهبری ایران با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در کاخ کرملین دیدار کرد. پسکوف تشدید تنش‌ها در آسیای غربی و مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را از جمله موضوعات مورد بحث در دیدار لاریجانی و پوتین اعلام کرد. سخنگوی کرملین اعلام کرد پوتین در این دیدار ضمن تاکید بر حفظ ثبات منطقه از حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران بر روش‌های سیاسی حمایت کرد. ایران و روسیه دارای روابط نزدیک دیپلماتیک و سیاسی هستند و هر دو در معرض تحریم و فشار دولت‌های غربی از جمله آمریکا قرار دارند. ماه جدی سال 1403 توافقنامه جامع راهبردی ایران و روسیه با امضای رؤسای جمهوری اسلامی دو کشور رسید. با امضای این معاهده دو کشور روابط خود را به شکل ویژه در زمینه‌های اقتصادی، علمی، فناوری، فرهنگی و گردشگری گسترش خواهند داد. وزیر امور خارجه ایران در نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشت سه کشور اروپایی نمی‌توانند با سوء استفاده از قطعنامه‌ای که خودشان به آن پایبند نبودند اعتبار شورای امنیت سازمان ملل را زیر سوال ببرند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نوشت در نامه‌ای خطاب به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد رئیس شورای امنیت، خانم کایا کالاس نماینده عالی اتحادیه اروپا و اعضای شورای امنیت سازمان ملل دلایل خود را تشریح کردم که چرا سه کشور اروپایی از هیچ گونه مشروعیت حقوقی، سیاسی و اخلاقی برای فعالسازی سازوکارهای برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت مصوب 2015 برخوردار نیستند. سه کشور اروپایی با اقدامات و اظهارات خود از جمله حمایت سیاسی و مادی از تجاوز نظامی غیر قانونی و غیر موجه اخیر رژیم اسرائیل و ایالات متحده، نقض اصول بنیادین برجام و همچنین قصور مستمر و طولانی مدت در عمل به تعهداتشان عملا جایگاه خود را به عنوان شرکت کننده در برجام از دست دادند. از این رو هر گونه تلاش آنان برای احیای قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت بی‌اعتبار و از نظر حقوقی باطل است. ایران در واکنش به خروج یک جانبه ایالات متحده از برجام ابتدا تمامی سازوکارهای حل و فصل اختلافات مندرج در توافق را به طور کامل تایید کرد و سپس به تدریج اقدامات جبرانی خود را مطابق با بند 36 برجام آغاز نمود. در این مسیر ایران تلاش‌های گسترده‌ای انجام داد تا سایر اعضای باقی‌مانده در توافق را متقاعد به بازگشت به تعهداتشان کنند. با این حال سه کشور اروپایی نه تنها به تعهدات خود پایبند نماندند، بلکه به طور فعال در اجرای سیاست موسوم به فشار حداکثری آمریکا مشارکت کردند و اخیراً نیز در تجاوز نظامی علیه مردم ما نقش داشتند. بازیگرانی با چنین سابقه‌ای هرگز نمی‌توانند ادعای حسن نیت داشته باشند. سه کشور اروپایی نمی‌توانند و نباید اجازه یابند با سوء استفاده از قطعنامه‌ای که خود به آن پایبند نبودند، اعتبار شورای امنیت سازمان ملل را زیر سوال ببرند. آنها باید به همان توصیه عمل کنند که خود در نامه 20 اوت 2020 به ایالات متحده ارائه کردند، اینکه باید از هر اقدامی که موجب تعمیق شکاف‌ها در شورای امنیت شود یا تأثیر منفی جدی بر عملکرد آن داشته باشد خودداری کنند. با وجود گذشت حدود 4 هفته از آتش بس بین ایران و رژیم صهیونیستی، پیامدهای ضربات موشکی ایران همچنان گریبانگیر صهیونیست هاست. پس از برکناری و تغییر رئیس پدافند ارتش رژیم صهیونیستی به دنبال شکست در مهار حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران، اکنون فرماندهان رژیم اسرائیل به دنبال چاره جدید برای افزایش توان دفاعی خود در برابر ایران هستند. وبسایت معارف در گزارش نوشت جنگ چند هفته پیش به پایان رسید، اما تشکیلات دفاعی اسرائیل شروع به ارزیابی از جنگ بعدی کرده است. اینکه تهدیدات آینده برای اسرائیل چیست و چه عملکردی از سیستم‌های دفاعی مورد نیاز است؟ این وبسایت در ادامه نوشت صنایع هوافضای اسرائیل در حال حاضر در حال توسعه موشک‌های آرو یا پیکان 4 و 5 است که هر دو موشک برای پاسخ به تهدیدات ایرانیان طراحی شده‌اند. ابوعز لوی مدیر عامل صنایع هوافضای رژیم صهیونیستی در واکنش به انتقادات گسترده در مورد هزینه گزاف و سرسام‌آور رهگیری موشک و پهپادهای ایران گفت نباید هزینه رهگیری موشک پرتاب شده به اسرائیل را محاسبه کرد، بلکه باید خسارت احتمالی که یک موشک میتواند در صورت برخورد به آن ایجاد کند را در نظر گرفت. وی گفت در جنگ با ایران ما میزان خسارت ناشی از موشک‌هایی را که موفق به اصابت به اهداف خود شدند دیدیم. و گفته رسانه‌ها و کارشناسان رژیم صهیونیستی طی جنگ 12 روزه این رژیم با ایران علاوه بر هزینه‌های اقتصادی سرسام‌آور ناشی از اصابت موشک‌های ایرانی به اهداف خود، مسئله دیگری که منجر به فشار اقتصادی سنگین به این رژیم شد هزینه بالای رهگیری موشک‌ها بود، به طوری که در صورت ادامه جنگ اردوی صهیونیستی را به شکل بسیار جدی دچار مشکل و آسیب می‌کرد. احمد پاکتشی سفیر و نماینده ایران در یونسکو گفت پس از محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما از طرف مدیر کل این سازمان، زمینه مناسبی برای طرح شکایت ایران فراهم شده است. احمد پاکتشی سفیر و نماینده ایران در یونسکو در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پاریس گفت پس از محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما از طرف مدیر کل این سازمان، زمینه مناسبی برای طرح شکایت ایران فراهم شده است. وزارت بهداشت غزه از اوضاع فاجعه‌بار معیشتی در این منطقه و شهادت بیش از 900 نفر در تلاش برای به دست آوردن یک لقمه نان و همچنین جان باختن 71 کودک به علت گرسنگی و سوء تغذیه خبر داد. وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که قحطی در این منطقه به مراحل فاجعه‌بار رسیده و بیش از 1 میلیون انسان با گرسنگی روبرو هستند. این وزارت تاکید کرد رژیم اشغالگر قدس از گرسنه نگه داشتن مردم به عنوان سلاح استفاده می کند و کودکان از گرسنگی می میرند و جهان گوشهای خود را در برابر فریاد گرسنگی مردم غزه بسته است. وزارت بهداشت غزه افزود جلوگیری رژیم اشغالگر قدس از ورود دارو به غزه منجر به فروپاشی اوضاع بهداشتی در این منطقه شده است. تا این لحظه 71 کودک در غزه به علت گرسنگی و سوء تغذیه به شهادت رسیدند و بیش از 900 نفر در تلاش برای یافتن یک لقمه نان شهید و بیش از 6000 نفر دیگر مجروح شدند. این وزارت خاطر نشان کرد از طرفهای زیرب می‌خواهیم که فوراً بر رژیم اشغالگر فشار بیاورند تا کمک‌ها وارد غزه شود. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار نگهدار.
دوستای عزیز شنونده از برنامه کاف صبح در خدمتتان هستیم. تشکر از همراهیتان. این هفته از نظم و قانونمندی صحبت کردیم و صحبت میکنیم. امروز هم از شما پرسیدیم که ویژگی ها یا آدم های مرتب و منظم چه ویژگی هایی دارن. شما هم اشتراک کردین، صحبت هایتان، پیام های صوتی و متنیتان بر ما رسید. باز هم با همین موضوع ادامه میدیم.
اهمیت برنامه ریزی در کارهای روزمره البته برنامه ریزی یک کار خوبی است. ما میتونیم برنامه ریزی برای تحصیل داشته باشیم، برنامه ریزی برای کارهای روزمره و هفتهواری خود و از این برنامه ریزی برای حتی خرید و هر برنامه‌ای که داره ما طبق برنامه ریزی اگر پیش کنیم به نظر نتیجه مثبتی داره.
مقدمه خیلی طولانی ساعت بداری من 6 صبح بود و خب من خیلی سرخیز بودم و خیلی لذت می بردم اتفاقا از این قضیه، اما خب حال چون نوع کاری که انجام میتونم تغییر کرده و نیاز به تایم مشخصی نیست که من در جایی حاضر باشم، یک مقداری بله ساعت بیداریم نامنظم شدم متاسفانه.
جاوید از کندوز نوشته که آدم‌های منظم یک جای مخصوص برای اسناد خود دارن. هر وقت به کار شد صاف میره اون زمونجا مدارکش و اسنادش میگیره. تشکر از جاوید جان. و اما محمد از بلخاب نوشتن که آدم مرتب کسی است که برنامه روزانه خودش را تنظیم میکنه و به او پایبند است.
ما یک وقت در جای کار میکنیم صاحب کار داشتیم، بسیار آدم منظم بود، اما سال هیچ وقت به پاسخ نمیموند. هر چقدر که با کارمندا و با دوستا و با کسایی که مربوط بزنسش میشد در ارتباط بود، کل کارا سر وقت انجام میداد، جواب همه گیر میداد، به همه کارهای خود رسیدگی میکرد. هیچ چیز نبود که کارش مثلا در دیگه وقت بمونه و همیشه میدیدید که منظم، مرتب، خوشحال و موفق است. و من احساس تذیر میخوردم که مثل او به همه کارهای خود برسم و منظم باشم.
نام خدا، نام خدا. سلام به کاکا انور عزیز. چه خوب سر وقت، آدم مرتب، منظم. خوش آمدین.
زنده باشیم. ما سلام میکنیم به شما و تمام شنونده های عزیز.
کاکا جان، شما خو یگان وقت بر ما حکایت های خوب خوب میخوندی.
ولی چی شده؟ هیچ حکایت شنوید فعال شده؟
بله دقیقا.
خوب حالی حکایت در چی مورد باشه؟
اگه در مورد مخصوصا اگه موضوعی باشه خو خیلی خوب میشه.
موضوع نظم.
نظم گفتم، شما خودتم آدم منظم هستی دیگه.
خدمت شما عرض کنم که یکی از بی‌نظمی های ما در چی هستش؟
خب چی از شما بگوین، من از شما پرسان میکنم.
در حیثی ازدواج، در حیثی اختیار نمودن همسر یا شوی نمودن.
خب چطور، حالا چطور هست اگر؟
یکی از نظمایی که انسان در هر کار، یعنی اینطوری قسمی براتون بگویم.
خب اما هر قسمی که خودت دلت میشه بگو.
خب بانی که قسمی که خودم میخوایم بگویم.
بگویم.
یکی از نظمایی است که انسان هر کاری رو به وقتش انجام بده.
خب
ازدواج هم یک وقت خاص داره. زود باشه بیمزه است، دیر باشه خب بیخی بیمزه است.
خب حالا کاکا جان زیاد حاشیه روی نکنیم، حکایت شما چی بود؟ حالا ما رو بگو.
حکایت اینه ایش که یک آدم ظریف و رندی به یک کسی گفت که تو بالاخره زن نمیگیری؟ دیگه سنت عین از پنجام تیر است. اون شخص گفت میگیرم بخیر، گیر نمیشه، میگیرم بخیر. و آدم بایدش گفت که تیشتر بجوم دیگه، تیشتر زن بگیر. آدم باید زمانی زن بگیره که اگه اولادش خواست قسم بخوره بگویه که به جان پدرم قسم، مچون بگویه که به سر پدرم قسم، نیکی بگویه به روح پدر خدا بیامرزم قسم. آه. آه. هر کار از خود وقت داره.
خواه خواه، ای هم از نظمی که شما میگه کاکا جان. دوست عزیز، کرونا با ما خیلی چیزا یاد داد، از جمله دورکاری را. بعضی از کارها را از راه دور هم میتونیم انجام بدیم. شاید پرسان کنین چطور؟ با همین وسایل ارتباطی که شما میشناسین و دارین، مثلا خرید اینترنتی، یا اگه قرار هست که مدارک خود برای کسی روان کنین، از نت استفاده کنین، یا کار خود با تلفن پیش ببرین، یا خب خلاصه که راه‌های دورکاری خیلی زیاد هست. دورکاری از رفت آمدهای زیاد و از بی‌نظمی ها جلوگیری میکنه.
در کار و شغلی که داریم میتوانیم اگر برنامه دید داشته باشیم، این وظایف خود را به شکل احسن انجام بدیم و استرس یا ترس ما از کمتری داریم، یعنی ما متوقن استیم کار ما به شکل احسن پیش میره.
تشکر از شما و تشکر از فاطمه جان شولگره که پیام دادن یک خانم مرتب همیشه به نظافت خانواده و خانوادش اهمیت میده. الهی که حال هوای دلتان، حال هوای خانه‌تان مرتب و منظم و دلبخواه پیش بره و ما هم بریم ببینیم که از آب و هوای مناطق مختلف افغانستان خانم مباشری چی میگن.
سلام و یاد خدا خدمت شنوندگان محترم برنامه کافه صبح، سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر. در خدمتتون هستم با ارائه آخرین وضعیت جوی شهرهای کشور افغانستان. در فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان برای امروز دوشنبه و فردا آسمان صاف پیش بینی میشه، ضمن اینکه نوسانات حداکثر دما بین 36 تا 38 درجه و حداقل دما بین 18 تا 20 درجه خواهد. در میمنه مرکز ولایت فاریاب هم طی 48 ساعت آینده آسمان صاف همراه با گرد و خاک و افزایش سرعت وزش باد پیش بینی میشه. حداکثر دما در این شهر حدود 39 درجه و حداقل دما حدود 23 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود. اما در قندهار برای امروز و فردا آسمان صاف، در برخی ساعات غبارآلود خواهد بود. حداکثر دما در این شهر بین 44 تا 45 درجه و حداقل دما بین 27 تا 29 درجه سانتیگراد در نوسان خواهد بود. در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار هم برای امروز و فردا در ساعات بعد از ظهر رشد و افزایش ابر با احتمال رعد و برق و رگبار پراکنده باران پیش بینی میشه، همراه با افزایش سرعت وزش باد. حداکثر دما بین 40 تا 42 و حداقل دما بین 27 تا 28 درجه سانتیگراد در نوسان خواهد. اما در کابل طی 48 ساعت آینده آسمان صاف و غبارآلود در ساعت بعد از ظهر همراه با وزش باد پیش بینی میشه. حداکثر دما بین 36 تا 38 و حداقل دما بین 20 تا 21 درجه در نوسان خواهد. در شهر هرات هم برای امروز و فردا آسمان صاف، در بعد از اون همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی میشه. به سبب گرد و خاک شاهد کاهش کیفیت هوا هم در این شهر خواهیم. حداکثر دما در هرات بین 39 تا 40 درجه و حداقل دما بین 24 تا 25 درجه سانتیگراد در نوسان خواهد بود. در مزار شریف مرکز ولایت بلخ هم طی 48 ساعت آینده آسمان صاف و غبارآلود همراه با افزایش سرعت وزش باد پیش بینی میشه. حداکثر دما بین 41 تا 42 درجه و حداقل دما بین 27 تا 28 درجه سانتیگراد در نوسان خواهد بود. در بامیان مرکز ولایت بامیان هم طی 48 ساعت آینده آسمان صاف همراه با غبار محلی و وزش باد پیش بینی میشه. حداکثر دما در این شهر بین 19 تا 20 درجه و حداقل دما بین 11 تا 12 درجه سانتیگراد در نوسان خواهد بود.
صبح
زندگی
رادیو
اینها را با هم دارید
در مجله صبحگاهی رادیو دری
کافه صبح.
بعضی کارها را سرسری انجام میتن، سهلنگار هستن. سهلنگاری برابر است با بی‌نظمی، یعنی اولا آدمای بی‌نظم سهلنگار هستن و کارها را سرسری پیش میبرن و ثانیا وقتی کاری را سست و سرسری انجام میتی مجبور هستی که دوباره و چند باره بری سراغ همون کارو، این سبب بی‌نظمی در دیگه کارا میشه.
بی‌نظمی که در جامعه من آزار میده میشه گفت که اونمو جامعه کوچکتری است که ما اول در بینش هستیم که خانواده نام داره. من حقیقتا از بی‌نظمی که یک اعضای خانواده در خانه خود انجام میتن و رعایت نمیکنن نظم را آزار میبینم، از این خاطر که خب یک سری حقوقی سایر اعضای خانواده هم دارن، وقتی که یک نفر او حقوق را رعایت نکنه و باعث بی‌نظمی بشه در خانواده دیگه خب شیرازه کل چیز به هم میریزه و نظمی که باید شکل نمیگیره و این عدم رعایت حقوق دیگران هست از نظر من و من واقعا از این قضیه آزار میبینم.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز شنونده و همینطور از برادر خوما سهر جان از جبرائیل گفته که آدم منظم کار امروز خود به فردا نمندازه. خب اگر شما هم موافق هستین با ما باشید و بخش بعدی را بشنوید.
شما از همین دولت میخواییم که اوضاع امنیت
اومو فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما پیدا نکردن.
شهر کابل کار میکنم
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون ها
از جان من است دوبیتی
دستگی را ملت کرد، حکومت نکرد در ولایت
که از اولویت های اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشد.
دایده به حیث پلان مایی است که ممکن در ولایت
برادر جانی گل دایم و کارشان شکر بخیر.
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشه. دوستای عزیز، این هفته در ایران به نام هفته مرگ بر شیطان بزرگ نامگذاری شده که یادآور جنایات بیشمار آمریکا در حق مردم مظلوم افغانستان هست. حضور 20 ساله نیروهای آمریکایی نه تنها صلح و پیشرفت نیاورد که با جنگ و بمباران زندگی مردم را ویران کرد. کشتار غیر نظامیان و تخریب خانه ها تنها بخشی از ظلم های این کشور بود. این جنایات چهره واقعی مداخله گری آمریکا را برملا کرد. خروج آشوبناک آمریکا در سال 2021 مردم را در ناامنی و هرج و مرج تنها گذاشت و نشان داد که این کشور هیچگاه به فکر رفاه ملت ما نبوده. رنج‌های مردم افغانستان از این حضور هنوز در خاطر همه زنده است. امروز می‌خوایم صدای مردم عادی را بشنویم که از این سال‌های تلخ میگن. بریم یک گفتگو، یک صحبت بشنویم.
با تقدیم سلام حضور شما شنونده عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین و این بخش برنامه را من نیلوفر نوروزی از کابل تقدیمتان میکنم. ورود 20 ساله نیروهای آمریکایی در افغانستان و خروج آنها در سال 2021 همراه بود با ضررهای همه جانبه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که جبران او بر مردم افغانستان سنگین تمام شد. و حالا نظر مردم عادی و یکی از شهروندان کابل در خصوص حضور 20 ساله آمریکا خواد داشتیم. سلام و شما خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفی الله هستم، یک تن از باشندگان شهر کابل.
بسیار تشکر، زنده باشین. خب میشه از اینجا آغاز بکنین که زندگی شما به عنوان یک فردی که در افغانستان و شهر کابل زندگی میکردین در زمان حضور آمریکا چگونه تغییر کرد؟
تشکر. خب من از جمله کسایی بودم که از حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان متاثر شدم و به طور خاص جنگ و ناامنی روند زندگی عادی را در افغانستان مختل کرد. بیشترین مشکلات از ناحیه ناامنی بود، بمباران کورکوران و چاپ اندازی ها.
آیا حس میکنین ناامنی های افغانستان تقصیر آمریکایی ها بوده؟
100%. آمریکایی ها خودشان عامل ناامنی بودند و در حالی که خودشان را تامین کننده امنیت معرفی میکردند و اوتور نبود، خودشان عامل بسیاری از قضایای امنیتی بودند.
خب اگر میتونستین با سربازای آمریکایی حرفی بزنین چی میگفتین؟
حضور بیگانگان به ویژه کسایی که صلابت است به داخل یک کشور بیان، بر یک انسان آزاده قابل قبول و پذیرش نیست. البته من اگر با اونا روبرو میشدم در اون زمان برشان میگفتم که فوراً کشور ما رو ترک بکنین، شما بیگانه و اشغالگر هستین.
بله. و چی چیزی از رفتار نیروهای آمریکایی در ذهن شما باقی مانده تا هنوز؟
طبعا جنگ و ویرانی و همی که در بمبارانای کورکورانه و چاپ اندازی ها افراد بیگانه کشته میشدن، هموطنای ما شهید میشدن، همی بسیار بر ما آزاردهنده است.
خب شما فکر میکنین دلیل اصلی ماندن آمریکا و هم در 20 سال در افغانستان چی بود؟
خب این سوال بسیار وسیع است. در قدم اول رقابت‌های منطقه‌ای را در نظر بگیریم، مسئله چین است و تحت نظر گرفتن روسیه و بالاخره ایران که آمریکایی‌ها با حضور نظامیشان به ویژه در پایگاه نظامی بگرام فعالیت‌های ای سه کشور قدرتمند منطقه‌ای را زیر نظر داشته باشند و بالاخره در افغانستان هم بحث منابع طبیعی است که منابع سرشار که ما داریم برای سرقت و تاراج از آمده بود و همچنان ایجاد ناامنی و بسیار اهداف خرد و کوچک شوم در سر داشتند.
خب شما وقتی شنیدین که آمریکا از افغانستان میره چه احساسی داشتین؟
طبعا هر انسان آزاده طرفدار اشغال کشورش توسط هر نیروی بیگانه خارجی نیست. من از جمله کسایی بودم که خوشحال شدم و در این زمان این نگرانی رو داشتم که یک خلای امنیتی که ایجاد میشد، یعنی بعد از خروج آمریکایی ها نگرانی داشتم که شاید جنگ داخلی و ناامنی شروع شود، ولی به حمد الله اوتور نشد. به هر حال امیدوار هستیم که کشور ما هم آرامتر و مترقی‌تر از این بعد باشد.
بله، بسیار تشکر، زنده و سلامت باشین. ما وقت خوش بر شما میخوایم.
تشکر از شما.
دوستان شنونده، در ادامه برنامه با همکارای ما باشین. اوقات خوب و خوش داشته باشین. خدا نگهدارتان.
وطن خاکت شوم جانی تو زخمیست، سراسر کهدا مانی تو زخمیست، تن خاکت شوم جانی تو زخمی است سراسر کودا مانی تو زخمی است نگاه کردم به بغلان و شمالی زکابل تا بدخاری تو زخمی است زکابل تا بدخشانی تو زخمی است نظر کردم بدخشان تو زخمی است گذشتم از ایراد جان با غم و درد گذشتم از ایراد جان با غم و درد غم و درد و شبرغانی تو زخمی است غم و درد و شبرغانی تو زخمی است چکیده خون از انار خنده ها یقینم شد درخت تانی تو زخمی است یقینم شد درخت تانی تو زخمی است
هشت و 8:31 است به وقت افغانستان از برنامه کاف از صبح در خدمتتان هستیم دوستای عزیز موضوع ما نظم و قانونمندی هست امروز میخواییم از شما ای را پرسان کنیم و پرسانم کردیم که ویژگی های یک آدم منظم چی هست خب کاکا جان چطور چوب ششتین همه تو آرام آرام ششتین کاکا جان شنونده پیام داده خوب
کده که پیام داده تهیه کننده جانوی پیام بخانه
تهیه کننده هم سر خود تکان میته میگه بخانه
خیشتر که تکان میته بخان
نوشتن که با سلام با کاکا انور عزیز کاکا منور گفتم منور
کی یک دفعه دیگه بخان چی نوشته سلام چی
سلام با کاکا منور
شب یه خبر منورش بر منش
چرا؟
بانش هر وقت که برای او بلا زده نوشته کدن نوبتش بود وقت پیامو بخونی
نه شاید منظورش کاکا انور بوده من خیال میکنم بجای الف میم نوشته شده یعنی بجای انور منور نوشته شده
نه این رقم نمیشه
چرا قم میشه؟
این قم نمیشه که ما با خیالات خود پیش بریم وقتی شنونده در نوشته کردن خود نظم نداره دقت نداره و جای من نوم یک بلازده دیگره که من ازش خوشم نمیایه نوشته میکنه شما حق نداریم گفتی همزبانو ایرانی قضیه هم تو مشمالی کنین ما حق نداریم فکر کنیم که انور نوشته در حالی که انور نوشته چی نیست
کاکا؟ اقا سخت نگیرن باش من پیام بخونم
سخت میگیرم انسان هر چیزی رو نوشته میکنه باید نظم و دقت داشته باشه
سی
مخصوصا در فضای مجازی در جایی که همین که اوکی بون مایی سین بون مایی روان کنی دیگه از اختیارت خارج میشه و بسیار سخت است که انسان جبران کنه
که تیر از کمان پری
نه دانت بسته کن اینه تو سیل کن معلوم میشه که این شنونده تا بعد از زبان کردن پیام او را نخونده که ببینه چی نوشته کرده اگه میخون یا اصلاح میکرد یا نوشته میکرد که ببخشی منجوری منور انجور است من شهر نمودیم
شنونده عزیز شنونده های عزیز گپای کاکا انور چندان هم بیران نیست درست میگه ما دیگه چیزی گفتن هم میتونیم مرا گفت دانتم بسته کن
ولی
اینه
چی؟ چندان بیرانیش تو هم در گپ زدنت نظم و دقت نداری شو من امروز خراب میکنی گپی که من زدم و میزنم 100% درست است من کلان کاکا هستم فامیدی و نفامیدی
بله کاملا صحیح حق با شماست Thank you. از شما پرسیدیم دوستان عزیز که ویژگی های یک انسان منظم چی میتونه باشه. مریم جان از فیض آباد نوشته که گفته ده آدم ده گوش گفته آدم ده گوش دادن به حرفای دیگران هم باید دقیق و منظم باشه. این از دست کاکا انور ما رو باز دوباره اینجا بشنو صدای ما رو کدام چیز نگوی از دست که گفت که درست دقیق باش، دقت کن در خواندن و نوشتن، دیگه به زبان ما رو همتو گرفت بسته کرد. حالا بریم مریم جان چی نوشته از فیض آباد. گفته که آدم در گوش دادن به حرفای دیگران هم باید دقیق و منظم باشه، بدانه که مردم چی میگه و ازش چی میخوان. بعضی وقتا آدم یا بعضی آدم ها نصف گپ آدم هم میشنون و نصف دیگیشه نمیشنون. تشکر از مریم عزیز و سکینه جان هم از ورس نوشتن که یک مادر مرتب همیشه به تغذیه سالم فرزندانش اهمیت میده. خب بازم اگر فرصت هست یک پیامک دیگه هم بخونم. نه اگر فرصت نیست میریم بخش موضوعی را ادامه میتیم با صحبت های کارشناس محترم جناب استاد اسدالله عظیمی، استاد دانشگاه باشون نامش درست برای اشاره کنن شرف الدین عظیمی. جناب استاد شرف الدین عظیمی استاد دانشگاه کابل هستن. سوالی از خدمتشان داریم که تفاوت های بین آدم های منظم و نامنظم چی هست؟ چطور میتونیم که آدم های منظم را بهتر و بیشتر بشناسیم؟ مشنویم.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. در خصوصی که انسان هایی که منظم هستند یا میخواهند منظم شوند، ما باید بگویم که انسان های منظم حداقلش چند ویژگی داره که آدم های منظم را با آدم های غیر منظم یا بی نظم فرق میده. اولین کار را که انسان های منظم انجام میده معمولا ای است که کار امروز خود را به فردا نمیمانه. ای بسیار معمول است و ما میخواییم بیره بگویم که یک تصور است که خوب کار امروز را به فردا نگذارین. ما باوریم است که حتی کار صبح را به کار بعد از ظهر نمانین، کار بعد از ظهر را به شب نمانین، کار دفتر را به خانه نمانین، کار خانه را به دفتر نمانین. کاری که باید در وقتش انجام شوه در زمانش انجام شوه باید انجام شوه، و اگر صبح است یا چاشت است یا صبح فردا است امروز است. و به می شکل اینا این خصوصیت دارن که کار را به عقب نمیندازن. خوب است تو بعد از بگویم که به عقب نمیندازن. باور روانشناسایی است که او کاری که در صبح میشه او هیچ وقت در بعد از ظهر نمیشه. دوم، انسان‌های منظم با هدف هستند، یعنی هدفمند هستند، هدف دارند، مقصد دارند. از روی یک هدف، از روی یک مقصد و از روی یک پلان منظم در زندگی خود پیش میرن و کسی نیستند که بدون هدف بی برنامه پیش برن یا بقیه اینا را مورد هدف قرار بده یا به خاطر هدف خود به کار ببرن. این داره صفت سومی که انسان‌های منظم داره، یک برنامه منظم داره. یعنی ما ممکن همه با برنامه باشیم، با پلان باشیم، ولی خصوصیت انسان‌های منظمی است که برنامه‌شان بسیار منظم است. انسان‌های منظم که اصلا برنامه‌های خیالی و آرمانی نمی‌سازه، برنامه‌های مطابق با خودشان، مطابق با توانایی‌شان و استعدادشان برنامه می‌سازن و پیش میدن. یکی ویژگی خوب دیگه هم سحر وقت خیستن این انسان هاست، یعنی سحرخیزیشان است. انسان هایی که بی نظم است معمولا شب تا دیر بیدار و صبح ناوقت از خواب بیدار میشن، ولی انسان های منظم خوابشان و روزشان منظم است و به ترتیب و منظم پیش میرن. یک خصوصیت دیگه انسان های منظم هم است که کار را نیمه نمیمانند، یعنی زمینی که به تعویق نمیندازه، زمینی که به فردا نمیگذاره کار خود را، کارها را نیمه هم نمیمانند. یک صفت خوب دیگه هم که در انسانهای منظم دیده میشن خصوصیت رهبری و مدیریت است. حالا مردم خواهد گفت که اگر ما رهبر نشیم و مدیر نشیم شاید منظم نشیم. میخوایم میره بگویم که انسانهای منظم مدیر خودشان هستند، رهبر خودشان هستند. قرار نیست شما یک رهبر قومی شوین، یک رهبر مذهبی شوین یا یک رهبر یک گروه سیاسی یا سازمان سیاسی شوین. منظور می نیست. انسان ها می تانند رهبر خود، مدیر خودشان باشند. و آخرین صفتی هم که از انسان های منظم می خواهیم بگویم کنترل است که بر همه امور زندگی خود داره. یعنی همه چیز زیر نظارت شان هستند، زیر دید شان هستند. هر کار و هر مسئله باشه، اینها با بسیار تدبیر، غور و بررسی اینا را زیر کنترل میگیرن، زیر نظارت میگیرن و مدیریت میکنن.
ساعت چند از خواب بیدار میشیم؟ ورزش میکنیم یا نه؟ صبحانه رو ساعت چند میخوریم؟ میخوریم؟ نمیخوریم؟ یا کی شروع به کار میکنیم؟ آدم های منظم هر روز کارهای مشخص روزانه دارن. گفته خارجی ها روتین های خاصی دارن. اما آدم نامنظم مثلا یک روز ساعت 8:30 بیدار میشه، یک روز دیگه 11، یک روز دیگه 3 بجه نصف شب، یک روز دیگه، خب مقصد نمتو ساعت ها و تایم های مشخص نیست. یک روز صبحانه میخوره، یک روز صبحانه نمیخوره، یک روز دیگه ساعت 8 میخوره، یک روز دیگه ساعت 4، یک روز دیگه برو تا آخرش. حالا گمش کنید. مقصد همون کارهای طبق معمول خودم گاهی انجام میتن و گاهی انجام نمیتن. گاهی انجام میتن، گاهی انجام نمیتن. اینم تو بی برنامه و نامنظم.
برای انجام کارا زمان تعیین میکنم، به خاطر از اگر زمان تعیین نکنم مسقانه پیش نمیرم، به خاطر از که زمان تعیین میکنم که چی وقت برای درستم برستم، چی وقت در کارخانه برستم، چی وقت داره نان خوردن یفا. یا تر کوشش میکنم کار امروز به فردا نگذارم، بخاطر که یا تک تگیان در آدم پیش میشه، همون خاطر است که آدم بسیار زیاد کوشش کنه کار امروز به فردا نگذاره. یگان بار همه قسم شده که اما مشکلاتم زیاد شده، یا کوشش میکنم که کار امروزم به فردا نمونه که زندگی نامنظم نشه.
خب حلیمه جان از شهر مزار شریف گفته که یک آدم منظم کارهای خود را لیست میکنه و فهرست میگیره. بله تشکر حلیمه جان. گپ در رابطه با نظم و آدمهای منظم و آدمهای بی نظم و نامنظم زیاد است، اما با هم بریم گپ صبح را هم همراهی کنیم.
در ازدحام آخر این کاف صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را و علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح.
سلام، صبحتان بخیر جناب آقای علی عطایی.
سلام خانم حسینیان، مانده نباشی، صبح شما بخیر باشه. دوستان عزیز شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. انشالله که تا این لحظه به کارهایتان رسیده باشین و موفق بوده باشین. امروز اگه اجازه باشه درباره اطفال صحبت بکنیم.
بله چرا،
و روحی شاد و صحتمند اونا.
مطلبتان هم قشنگ است، موضوع محورتان هم مفید و مناسب.
سلامت باشین. قلب کوچک اطفال پر از احساسات پاک و ذهنشان هم لبریز از کنجکاوی هست. اگر به روحی اونا اهمیت بدیم، اعتماد به نفس و خلاقیتشان هم شکوفا میشه.
بله.
با اجازه شما امروز میخواییم در مورد کارهایی صحبت بکنیم که همین امروز از همین لحظه میتونیم انجام بدیم تا لبخند به چهره کودکان خود بیاریم.
انشاءالله.
برای شاد کردن کودکان چند نکته ای هست.
بله بله.
گفتن که اولین گام صرف وقت یا به اصطلاح وقت گذاشتن با اطفال هست.
بله.
هیچ چیز برای اطفال با ارزشتر از توجه صادقانه والدین به اونا نیست. اونا میخوان بدانن که ما متوجهشان هستیم.
بله.
بر خودم بعض وقتا پیش آمده که وقتی نازنین جانم صحبت میکنه میگه که او طرف سعی نکو پدرت، فقط طرف ما سعی کو.
بله.
تلویزیون یا گوشی اگه چیزی مصروفش باشه میگه که او رو فعلا کنار بگذار، فقط به من گوش بده.
یعنی نقطه تمرکز و توجه عام و تام و کامل را از پدرش.
بله.
میخواد
چهره به چهره و بله. چشم به چشم با کودک خود وقت بگذاریم، نگاه بکنیم و هم متوجهشان باشیم، تلفن کنار بگذاریم و همراهش بازی بکنیم. یک بازی ساده مثل مثلا گفتیم ما چشم پتکان.
بله.
قایم باشک گفتیم هم همزبانان ایرانی ما، یا نقاشی کشیدن میتونه دنیایی از شادی رو برایشان خلق بکنه.
درست.
حتی 20 دقیقه 20 دقیقه خود چیز نیست، 20 دقیقه بازی خالصانه میتونه که به او حس ارزشمندی بده. دیگه خب ما پیشترم گفتم که به اطفال خود گوش بدیم، توجه بکنیم به اونا و سخنانشان رو بشنویم. وقتی که از روزش، از آرزوهایش یا حتی از ترسهایش، از حسای درونیش صحبت میکنه، با دقت برش گوش بدیم و نپرسیم که چی شده؟ ها؟ چرا؟ هیچ سوال رو نپرسیم،
پیشان ترشی هم نکنیم،
حتی سوال هم نپرسیم، صرفا اجازه بدیم که صحبت خود بکنه. این یک فرصت برش فراهم شده که کودک ما خودش به اصطلاح خالی بکنه و حرف بزنه، احساسات خود بیان بکنه، برای از اینکه این کار با او اعتماد به نفس میده و احساس امنیت به وجود میاره.
بله.
دیگه ای که یک فعالیت خلاقانه خیلی مهم است، میتونه که خیلی برش کمک بکنه. مثلا با همدیگه دو نفری یا به اتفاق اطفال با هم دیگه کاردستی درست بکنیم، چند تا کاغذ رنگی را قیچی بکنیم و به هر حال یک کار، یک اثر هنری در حد خود ما خلق بکنیم. یا خمیر بازی در بازار هست دیگه، با از خمیر بازی استفاده بکنیم، شکل‌های بامزه و جالب درست بکنیم و این کارها میتونن که کودک ما را خلاق بسازه و به او حس موفقیت بده و حس موفقیت هم وقتی به وجود آمد کودک شاد میشه.
درست است. بله.
دیگه ای که کودک با طبیعت آشنا بسازیم و این میتونه برش خیلی مفید باشه. اگه ممکن است او رو به یک پارکی یا یک باغی، باغچه‌ای درون حولی جایی ببریم، بگذاریم که بده و بازی بکنه، با برگا بازی بکنه، با سنگ‌ها مثلا بازی بکنه، ارتباط با طبیعت،
یعنی مورچه‌ها رو ببینه، همین
بله، بله، جانداران مختلف ببینه، ارتباط با طبیعت ذهن کودک باز میکنه و استرابش کاهش میده.
بله.
اگه در خانه هستیم میتونیم که یک فرشی در روی حولی بندازیم و زیر درخت بشینیم و مثلا به اصطلاح با گیاهان و درختانی که در باغچه که خود ما هست کودک ارتباط پیدا بکنه و روحیه بهتری پیدا بکنه.
حتی در آپارتمان هم اگه زندگی میکنه دو تا گلدان داره و اجازه بدیم آب بته و گیاهان.
بله بله بله، دقیقاً. بله. دیگه ای که قصه گفتن برشان خیلی میتونه که اثرگذار باشه، اونا از شنیدن قصه لذت میبرن و اگه از روی کتاب باشه که تصویرم داره جالبتر میشه.
دقیقاً.
دیگری که گفتن کودکان خود را تشویق بکنیم، اگه کار خوبی میکنه یا کاری انجام میده که ما خوش ما میایه، از وسایل بازیش یا سامان بازیش مرتب میکنه، اتاقش یا اتاق مرتب میکنه، حتما تشویقش بکنیم. آفرین بچه، شاباس، چقدر خوب کار میکنی، چقدر تو مرتب هستی، چقدر تمیز هستی. اینا میتونه که بر کودک انگیزه بده و او را روحیش بالا ببره.
البته این بخش به موضوع برنامه میتونه ارتباط داشته باشه که منظم بوده. بله. بچه را از همون سنین و آوان کودکی برش یاد میتونه.
دقیقاً. بله. یک کار جالب دیگه ای است که میتونیم به کودک مسئولیت بدیم، ما صحبت بیشتر از طبیعت بود و بله. باغچه و حولی و اینا، مثلا میتونیم برش بگویم که بیا امروز مثلا باغچه را گلا را تو آب بده.
بله.
این کار باعث میشه که احساس کنه که مهم هست و
اعتماد
به نفسش بالا میبره. بله. و در پایانی که کودک خود هر قدر میتونیم برش محبت بکنیم و در آغوش خود بگیریم و نوازشش بکنیم و همراهش باشیم، حتی اگر یک روز بسیار پرکار داریم.
بله.
روز بسیار پر برنامه داریم، در این حال کودک خود هر قدر که میتونیم در آغوش بگیریم، ببوسیمش و ما برش محبت بکنیم و این میتونه خیلی کودک. بله. ما را شاد بسازه.
بله. متاسفانه خیلی از خلاهایی که در شخصیت یک فرد در بزرگسالی ایجاد میشه از همین کمبود و توجه نکردن والدین در سنین کودکی. اصلا من کارشناس نیستم.
بله.
چیزی که تجربه ها میگه. بله.